غیر وابسته به نفت مباحثی رو مطرح کردن، نقش دانشگاه ها چه بوده؟ اگه آقای دکتر صادقی شما صحبت کنید که به نظرتون نقش دانشگاه ها چه میتونه باشه؟ حالا تو این 10 سال اتفاقاتی افتاده، اما برای دهه پنجم قاعدتا نقش دانشگاه ها و حوزه‌های پژوهشی باید خیلی قوی تر باشه، این رو هم تبیین بفرمایید. آقای دکتر خاندوزی هم خواهش میکنم اگه کارهای خاصی هم شده در این زمینه، آخرین اطلاعاتی که دارید، آیا طرحهایی واقعا مبانی حوزه‌های دانشگاهی ما ارائه دادن در این زمینه یا خیر؟ آقای صادق بفرمایید.
ببینید، ما وقتی میگیم اقتصاد بدون نفت، منظورمون اینه که بودجه تا اونجایی که ممکنه وابسته به نفت نباشه و درآمد ارزیمون وابسته به نفت نباشه، چون این نفتی که الان در میاریم این باید بره در یه جایی و صرف خودش بشه، چون یکی از مشکلاتی که الان بخش نفت داره اینه که از خودش تو خودش نمیتونه اونجوری که باید شاید تزریق بشه. اگر نفت رو نتونید تو خودش تزریق بکنی، مثل شرایط فعلی که بعض وقتا مشاهده میکنیم، مخازن مشترکمون، حالا چه گازی چه نفتی، سرمایه گذاری های مورد نیاز رو پیدا نمی کنه، نداره، و در نتیجه تو ذخیره مشترک مثلا نفتی ببینیم هم اون کسی که همسایه مثلا اون ذخیره است، اون مخزنه،
سهم بیشتری
رو به صراح میبره. بنابراین این چیزی که ما الان از نفت در میاریم اگر صرف خودش بشود و کمتر بیاد تو بودجه و بین بودجه و نفت یک استقلال به صدا وجود داشته باشد، طبیعیه که و خود بودجه هم میتوند استفاده لازم رو از نتایج حاصله ببره. مثلا وقت که ما تو بودجه بالاخره باید درآمد مالیاتی کسب کنیم، خب این درآمد مالیاتی رو از طریق همون شرکت هایی که در حوزه نفت کار میکنن و فعال میشن،
صنایع وابسته به نفت
میتونیم به دست بیاریم.
خیلی ممنونم آقای صادقی، متشکرم. آقای دکتر خاندوزی بفرمایید که آیا دانشگاه ها نقششون چه بوده در این سالها؟ به بحث تحریم هم شما اشاره کردید، آیا تحریم یه فرصت میتونه از این نظر باشه که ما رو آماده کنه برای در واقع کم کردن اتصالمون به نفت و رسیدن به یک شرط بهینه؟
اگر اجازه بدید از سوال دومتون شروع بکنم.
فقط زمانمون خیلی کوتاهه، فکر میکنم در حد 1 دقیقه و نیم شما زمان داشته باشید.
به جهت تحریم، حتما تحریم نفت برای ما فرصته. توجه دارید تحریم مبادلات مالی و بانکی و ارزی یه مقوله است که به نفع بلند مدت اقتصاد است که وجود نداشته باشه اون تحریم، ما باید بریم به سمت شکستن او. اما تحریم نفت به معنای اینکه اثر کاهشی روی درآمدهای صادرات نفت ما داشته باشه، در بلند مدت چه بسا اساسا موهبت و فرصتی باشه برای اینکه اقتصاد ایران تمرین بکنه که با درآمد نفتی کمتری اداره امور بده. بلا تشبیه مثل معتادی که آروم آروم شما دوز در واقع مصرف او رو کم بکنید و او یاد بگیری که بدون اعتیاد به نفت بتونه ادامه حیات بده.
پس فرصت میتونه باشه.
حتما یه فرصته.
آقای دکتر، با توجه به اینکه بالاخره سیاست‌های اجرایی کشور رو دولت انجام میده، فکر میکنید ما اولویت رفتن به سمت اقتصاد کمتر وابسته به نفت رو در دولت چقدر خوب تونستیم پیش ببریم و چه اقداماتی باید انجام بگیره؟
حرکت به سمت قطع وابستگی بودجه به نفت سالهاست جزو اولویت های کشور هست و ما باید پیش از اینها می پرداختیم. اما واقعیتش این است که دولت ها و مجالس به جهت اینکه بیشتر تمایل دارند از درآمدهای آسان نفتی استفاده بکنن و اون رو توزیع بکنن در قالب بودجه ها و سراغ روش های پرزحمت تر، مثل اینکه شما خب کمک کنید به شرکت های دانش بنیان صادرات افزایش پیدا بکنه، تنوع محصولات صادراتی، بازاریابی در کشورهای منطقه، قراردادهای بلند مدت، اینها کارهای پرزحمتی صادرات غیر نفتی. ما به جای این کارهای پرزحمت ترجیح دادند دولت ها و مجالس که برن به سمت درآمد ارزان و ساده نفتی و این شاید نقش خیلی پررنگ تری داشته باشه نسبت به اینکه ما دنبال افزایش تحقیق و پژوهش باشیم. یعنی تا این مانع وجود داشته باشه، تحقیقات و پژوهش ما هم به نتیجه
خیلی نخواهد. ممنونم از آقای دکتر خاندوزی و جناب آقای دکتر صادقی، رئیس محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق. آقای خاندوزی هم که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. اقتصاد کمتر وابسته به نفت اولویت اصلی کشور هست. دوستان اشاره داشتن که در حوزه‌های دانشگاهی و تئوری پرداز باید بیشتر در این زمینه کار بشه، دانشگاه باید فعال‌تر باشن و ما بریم به سمت تنوع بخشی به منابع درآمدی ارزی و از شرایط تحریم به نفع مطلوب برای رسیدن به یک شرایط ایدئال در این زمینه و به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. پیامک‌های خیلی زیادی به دستمون رسید، کاش فرصت داشتیم همه رو می‌خواندیم، اما ممنونم که برامون پیامک ارسال کردید. جمع‌بندی اونها رو به دوستان مسئول در این زمینه خواهیم داد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
اوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین،
رب خانگی چین چین.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین.
سلام.
سلام،
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا، هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو توت فرنگی همیش بانه طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ،
میوه یه تازه برای هر فصل.
با چین 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 چین،
اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 چین،
مربای چین چین،
مربای چین چین.
مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30، بشارت 14:53. سؤال امروز چهارشنبه 9 مرداد ماه: تنوع شکل و قیافه انسانها بر اساس خواست خداوند است. کدام آیه سوره مبارکه انفطار به این مطلب اشاره دارد. گزینه 1 آیه 6، گزینه 2 آیه 8. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 30014 53 ارسال و یکی از 3 برنده هدیه 1,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان روز بعد در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @ رادیو قرآن و پایگاه اطلاع رسانی به نشانی رادیو قرآن .ir اعلام خواهد شد.
شنونده رادیو ایران هستید و دعوت میکنم همراه بشید با برنامه به افق آفتاب در اوقات و لحظات اذان ظهر به افق تهران.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که به هر گوشه ای از زندگیمون که نگاه میکنیم هست، خدایی که همیشه با ماست. امید به وقت و ایامی خیر و خوش خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب داریم و به رسم همیشه چشم به راه محبت شما ایم، محبتی که همراهمون باشید و همدل در این اوقات آسمانی. برای همین ما پیش اومده که به زندگی دیگران، به وضعیت رفاه اونها نگاه کردیم، بعد به وضعیت اجتماعیشون، به وضعیت کاریشون، به وضعیت تحصیلیشون و حالا مشخصات فردی و اجتماعی و گفتیم چرا ما مثل اونها نیستیم، خدایا چرا من شبیه اون نیستم، و این شده آغاز یک احساس بد به نام حسادت. حسادت میکنیم بدونی که بدونیم آخر این ماجرا کجاست. آخرش دور از جون همه شما سکته و بیمارستانه، یک زندگی پرتنشه که همش حسرته، آخرش دعوا و جر و بحث و علکیه، کدورت و دلخوریه، آخرش لذت نبردن از داشته ها و طعم تلخ حسرته. حسد یکی از زشت‌ترین خصلت‌هایی که هر جامعه‌ای به هر حال در خودش داره. بعضی‌ها همه چیز رو برای خودشون می‌خوان و از آسایش و پیشرفت دیگران ناراحت میشن، خود خوری میکنن و رنجششون رو به صورت آزار دادن و بدگویی و کارشکنی کردن میخوان ابراز کنن. اونا به جای اینکه تلاش کنن تا خودشون هم پیشرفت داشته باشن، میکوشن تا دیگران رو ساقط کنن و از ارزش بندازن. این واکنش همون حسده که خصلتی ناپسند و نکوهیده است و روانشناسا میگن یک بیماری روانیه. ماجرای کار حسد ممکنه به جایی برسه که حتی برای زوال نعمت شخص روبرو طرف خودشو به آب آتیش زده تا اونو نابود کنه. چنانچه نمونش در داستانها و تاریخ زیاده و ما بسیار شنیدیم. در نکوهش حسد همین بس که نخستین قتلی که در جهان واقع شد از ناحیه قابیل بود که بر اثر انگیزه حسد چنین اتفاقی افتاد. بشنوید از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود: حسد ایمان را می‌خورد، همان گونه که آتش هیزم را. درود بر شما و سپاس که برنامه به افق آفتاب رو همراهی میکنید. 12:47 دقیقه است. موضوعمون حسده. البته حسد همونطور که عرض کردم یه نوع بیماریه و اولین قدم در درمان بیماری های درونی و روانی اینه که شخص خودش بخواد و اراده چنین کاری رو در خودش ایجاد کنه که اینو برطرف کنه، دنبال درمانش بره. اما میخوایم از شما بپرسیم که حسد که اینقدر نکوهش شده در دین ما، در ادبیات ما و در همه مکاتب آسمانی، چه ضرر و زیانی برای زندگی خود شخص داره و دیگران، و اینکه چی کار کنیم بتونیم سعی صد داشته باشیم، دلهایی بزرگتر داشته باشیم تا از حسد انشالله به دور باشیم. تلفن‌های ما 220-486 225-009، سامانه پیامکی ما 30900، و با یاد خدا دلها آرام میگیرد.
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
آگاه باش، آگاه باش.
الا بذکر الله تطمئن القلوب. الا بذکر الله تطمئن.
آگاه باش که با یاد خدا دل آرام باش. که با یاد خدا
بذکر الله تطمئن القلوب.
نه به قدرت قدرت‌های بزرگ و نه به دارایی بودن همه ملک و ملکوت، اونی که اطمینان میاره و نفس را از اون تزلزل که دارد و خواهش که دارد بیرون میاره، اون ذکر الله است. بذكر الله تطمئن القلوب.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
خدا قلب مؤمن برای خودش آفریده است، خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده. روایت می‌فرماید: قلب المؤمن حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. راهش نده. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا. قلبت خالی کن، عوارض بریز کنار، بعد بیا.
هر دم که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی، چون درد سرت شفا بدادم یاغی شوی و دیگر نیایی. ما ها نوعاً در گرفتاری میگیم خدا، ولی خدا کدوم بنده رو دوست داره؟ اون بنده که در موقعی هم که گرفتار نیست بگه خدا. خدا
همراه برنامه افق آفتاب هستید. موضوع حسادته. این که برحال گفتم همطور که عرض کردم، حسادت یک بیماری روانیه و طرف باید خودش به دنبال این باشه که خودشو درمان کنه. شهید مطهری اعتقاد داره که تفاوت میان بیماری‌های روانی و غیر روانی اینه که بیمار روانی به هر حال خود انسان باید تصمیم بگیره خودشو درمان کنه. در بیماری‌های غیر روانی طرفو به زور دارو رو به حلقش می‌ریزن، آمپولو بهش می‌زنن و حالش خوب میشه. اما بیمار روانی اینطور نیست، خودش باید بخواد و تصمیم بگیره. حالا که میدونه بیماره، باید دنبال درمان خودش بره. می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناس ارجمندمون جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان. استاد سلام می‌کنم به شما، نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب محضر شما مردم عزیزمون، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
در مقدمه که عرض کردم و شنیدید از استاد مرتضی مطهری شهید، یک مطلب جالبی رو عنوان میکنه، میگه بعد خودش میرفت دنبال درمان خودش، خودش بعد تصمیم بگیره. بیمار روانی مسئولیت داره، چرا در این حال که بیماره خودش هم میدونه که طبیبم هست و مسئولیتش از اون نظره که تو که طبیب خودت هستی چرا خودتو معالجه نمی‌کنی؟ می‌بینی بیماری داره اذیتت می‌کنه. آقای سعیدیان، علت این که برای حسد و یه نوع گناه حساب کردیم، آیا همین میتونه باشه که من فهمیدم حسودم، حالا باید برم دنباله؟ چون گاهی برای خودمونم پیش میاد یک حسادتای کوچیک اسمشو قبطه میذاریم. چرا گناه به حساب میاد؟
عرض و محضر گرامیتون که حسادت یکی از گناهانی هستش که موجب هفت اعمال خوب گذشته انسان میشه. هفت به این معناست که همه اعمال یا بخش اعظم خوبی هایی که جمع کردیم از بین میرود و اصلا روز قیامت میگه خدا این کار رو کردم، خدا میگه نیست. میگه چرا؟ از طرف خرمات که به خاطر اینکه حسادت کرد. ریشه یه حسادت هم این هست که ما به جای اینکه خودمون فعال باشیم و حرکت بکنیم، فعالیت دیگران رو زمینه میبینیم برای اینکه به اصطلاح بهش بپردازیم. یعنی مانع این میشه که من یک بنده فعال باشم، یک مؤمن فعال باشم. این من رو از حرکت باز میاندازه، یعنی باعث میشه که من حرکت نداشته باشم، سیر نداشته باشم، فقط بشینم برای اینکه ببینم چه دیگری. حالا منم بریم رفت میدیم به اینکه این پارتی داره، اون نمیدونم ارزم بودم که نمیدونم هم بشنم و حالم سر بودم، من بودم من فلانم عرض بودم که همین حفایی که حالا بودی ها که شیطان در ذهن ما قرار میده.
چرا من نده؟
عمده دلیل این هستش که ما رو از فعالیت باز میداره، فعالیت صحیح، و باعث میشه که به جای اینکه به خودمون بپردازیم به دیگران بپردازیم. و این در نزد خداوند عالم خیلی طبیعیه. شما به جای اینکه به خودت بپردازی بخوای به دیگران بپردازی، به تبع نه دنیوی نه اخروی پیشرفت نمیکنی و در ضمن زمینه نزاعهای اجتماعی، بدبینیها، سوءظنها، غیبت، تهمتها، ریشه اکثرش رو ببینی حسادت.
درمانی هم داره؟ آیا مکتب برای حسادت درمانی گذاشته؟ چون به هر حال یکی از قبطه میخوره، اون صفت بدی نیست، میگه کاش منم داشتم. ولی این که من بخوام اون نداشته باشه، نتونم ببینم این تاج رو سر اون، این دیگه واقعا یک بیماریه که علاجش حالا انشالله به دست خداست. اما آیا درمانی در آموزه‌های مکتبی هست برای حسادت؟ بعضی هم میگن
به نظر من میاد شب آقای همایی یه جمله خیلی جمله قشنگیه، من نمیدونم این جمله برای کی هست، ولی جمله جمله قشنگیه. میگه با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. قطعاً همینطوریه. یعنی ما اگر به کسی حسادت بکنیم، به طبع غیبت بکنیم، تحقیر بکنیم، ما بهتر راه میریم. او با شکسته دلیل نمیشه که تو بهتر راه بری.
اصلا خود حسودم داره رنج میبره جناب سعیدیان. خیلی اوقات
بله خودش علاوه بر اعصاب روان میذارن دیگه، ناراحتی اعصاب روان داره. این که درک بکنیم که اگر بناس، اگر واقعا تو مباحث دینی میخوایم ورود پیدا بکنیم، بناس من سیری داشته باشم، پیشرفت داشته باشم، لیس للسان الا مستعان، باور بکنم که من باید خودم کار بکنم، حرکت بکنم. وقتی میشه رفته بیاد حالت استعداد در من هم بخوام اومدون برس اشکالی نداره، اما اینکه اون چرا رو استعداد اون درده
کیفیت صداتون جناب سعیدیان عطوبست میشه. بله بله این جملات بله
بله عرض بوزن این که او چرا رسید و من نمیرسم و حالا به عمال قیبت دومت ها مواجه شدن، اینها نتایج منفی دستن دیگه همه ما خواهد شد.
زنده باشین الهی. جناب سعیدان از شما ممنونم که ما رو همراهی کردید.
خواهش میکنم جناب سعیدان.
التماس دعا و خدا نگهدار. همراهان عزیز همچنان ما رو همراهی کنید با 220-486 225-009 و سامانه پیامکی 3900. انشاءالله که خودتون از حسادت به دورید، اما خب علاجی اگر برای حسادت میدونید بفرمایید. اگر نتایج و پیامدهاشو میخواید در زندگی شخصی و فردی یا اجتماعی بگید، بگید تا بشنویم. خانم حسنی گفتن سلام زور بخیر. کسی که حسوده اولین ضربه رو خودش میبینه، از پیشرفت دیگران ناراحته و زندگی آرومی هیچ وقت نداره.
مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه. گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. اگه خدا تو رو از یاد ببره میخوای چی کار کنی؟ مادر دیگه دلش به رحم اومد، منقلب شد، وحی آمد. مادر موسی چی داری میگی؟ وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختیم. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنند، آنچه میگوییم ما آن میکنند. قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. مادر موسی
ولذا خود اون فقیران دعا کردن خود به خود تکوینا شخص را به طرف فقر ذاتیش سوق میدهد، که عملا بفهمد وقتی یا الله میگوید این فقر است یا الله میگوید، و اون اللهی که مدعو اوست این غناست، و هرگز او در مقام غنای ذاتی حق نمیتواند که الله بشود، برای اینکه لا اله الا الله.
میگن حسود هرگز نیاسود. آدم حسود هیچ وقت آسودگی نداره، آرامش نداره، همیشه تو فکر چه کاری بکنه که به ضرر دیگران تمام بشه. با تشکر از شما، من سارا پیتن هستم از استان بوشهر بندر ریگ.
آقای عبدالحسین نمدمالی از اهواز همراه ما، سلام بر شما. نوشتن که در قرآن کریم آمده ولا تجسسو، هر انسان باید نگاهش و خواستش به اندازه همت و سعی و تلاشش باشد. نگاه به دست دیگران چه سود، الحسود و لا یسود. حسد انسان را به ورطه گناه می کشاند و بعد می میراند. خداوند منان در خصوص حسد شدیدن ما را نهی کرده. قناعت به